در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. کی می شود بیای و نیلوفر آوری، گلهای رنگ رنگ به هر دفتر آوری، باران شوی، بهار شوی، قنچه قنچه گل لبوا کنی، گلاب خوش غم سر آوری. سلام علیکم و رحمت الله و همه دوستان خوب برنامه سمت خدا. سلام و وقت بخیر میگم. خیلی خیلی خوش آمدید آقای دکتر رفیع. سلام علیکم. خیلی خیلی خوش آمدید شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بینندگان عزیز عرض سلام دارم. امیدوارم که اگر تا امروز از ماه شعبان خدا ما رو نیامرزیده، انشاءالله در باقی مانده این ماه ما رو بیامرزه.
انشاءالله. و من هم آرزو میکنم که انشاءالله اون چیزی که خدا برای بنده های خوبش در نظر گرفته در ادامه ماه شعبان برای همه شما در نظر گرفته باشه خداوند متعال. ما بحثمون با دکتر رفیع در مورد تدبر در قرآن هست. مباحث خوبی در جلسات گذشته مطرح شد. آقای دکتر رفیع وعده دادن که خطاب‌های قرآن و خطاب‌های خداوند متعال و در واقع انتظارات خداوند رو در قالب یا ایها الذین آمنو و یا ایها الناس های قرآن رو برای ما بیان بکنن. در جلسه گذشته به یک نکته اشاره کردن و امروز ما سراپا گوشیم ببینیم که چی برامون تاکید داره دکتر رفیع. خدمتتون هستم.
عرض میکنم قبل از آنی که وارد این بحث بشم، چون اواخر ماه شعبان دیگه از نیمه گذشت، در مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس نقل میکند که در باقی مانده این ماه این دعا رو زیاد بخونید، یه خطم بیشتر نیست. اللهم ان لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی منه. تو اعمال ماه شعبان ببینن دوستان آخره اعمال که معناش این استش که خدایا اگر تا امروز از ماه شعبان و اونچه که گذشته از ماه شعبان ما رو نیامرزیدی، در این باقی مانده ما رو بیامرز. فارسی هم میشه گفت، منتقب عربیش همین تعبیر است که بله ده. اللهم ان لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. توی اعمال آخر اعمال ماه شعبان در مفاتیح هست. خوبه تو مسجدا هم من توصیه میکنم، ما همیشه اهل پیشنهاد ماه شریعتی، این دعای خطی رو بنویسن نصب کنن، بعد زیرش هم مثلا بنویسن 12 روز مانده، فردا شب بزنن 11 روز
شمار بگذارن.
بله، به مهمانی خدا. من دیدم تو انتخابات اینا صدا و سیما هم گاهی این کارو میکنه، مثلا 15 روز 20 روز یه توجهی به مردم داده بشه. حتی صدا و سیما هم میتونه این کارو انجام بده که مثلا به مهمانی خدا 12 روز 11 روز 10 روز.
خیلی خوبه.
این یواش یواش جلو میره، 5 روز 4 روز یه بعضیا تکام میخورن، پس 4 روز دیگه بیشتر تا این مهمانی نمونده، پس کو این لباس مهمانی، کو این عطر مهمانی، 3 روز 2 روز. خب این هی یه تلنگری ایجاد میکنه که انسان خودشو برای ورود به ماه رمضان آماده کنه. ما خدمت بینندگان عزیزمون عرض کردیم بحث ما بحث قرآنی است، انتظارات خدا از ما. برای پاسخگوی به این سوالم بنا شد مواردی که تو قرآن با یا ایها اومده بحث کنیم. البته منظمم همه رو نمیگیم از اول، چون نمیرسیم و بعضا هم ممکنه تکرار درش باشه، یه مورد رو جلسه گذشته گفتم، یا ایها الناس اعبدوا ربکم. یکی از انتظارات خدا از ما عبادته. بالاخره خالق ماست، به ما روزی داده، به ما حیات داده، انتظار داره که ما در قبال این روزی و حیات ازش تشکر کنیم و یه حداقلی که از ما خواسته رو انجام بدیم. امروز آیه 168 و 169 سوره بقره رو بحث میکنم. حالا بینندگانشون بنا شد قرآن دستشون باشه تو این برنامه ما، میتونن این دعایه رو ببینن. در این دعایه خدای تبارک و تعالی اول میفرماید یا ایها الناس، باز خطاب به مردمه. لذا مفسرین میگن این جایی که یا ایها الناس یعنی غیر مسلمان هم به این مکلفه، با این که به هر حال فرع تکلیف او هم هست، یعنی او هم عقاب میشه. میگن چرا این؟ چون نگفته بود یا ایها الذین آمنوا، گفته بود یا ایها الناس، یعنی شما هم که مسلمان نبودی حتی مورد خطاب بود.
همتون
همه ی مردم. کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. دو چیز رو از شما میخواییم: یک، لقمه حلال و پاکیزه بخورید. دو، از گامهای شیطان و قدمهای شیطان پیروی نکنید. خب چرا از قدمهای شیطان پیروی نکنیم؟ اولی روشنه، لقمه حلال و طیب بالاخره چه آثاری داره که حالا اشاره هم خواهیم کرد. دومیشو توضیح میده چرا از گامهای شیطان پیروی نکنیم. چون شیطان سه تا کار رو به شما فرمان میده. بدانید تو سه تا کار شما دارید در واقع پیروی از شیطان میکنید، لشکر شیطانید. یعمرکم بالسوء، یکی بدی، اگه بدی به کسی میکنید، خیانت میکنید، ظلم میکنید. دو، والفحشا، کارهای زشت، ارتباطات جنسی، نگاه به نامحرم. و سوم، ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، نسبتی به خدا بدید که خود به اصطلاح نمیدونید. مثلا فرض میکنیم حلال خدا رو حرام کنیم، حرام خدا رو حلال کنیم. مردم حلال و پاکیزه بخورید، از شیطان پیروی نکنید، به سه دلیل: چون شیطان شما رو فرمان میده به کار بد، به فحشا، و به این که یه چیزایی که خدا نگفته بهش نسبت بدید، از خودتون بر واقع اختراع کنید، بدعت در دین بگذارید، که حالا من اینو توضیح خواهم داد.
خیلی خوب
ببینید عزیزان بیننده، زیادم تو این برنامه صحبت شده، البته واقعا بحث لقمه حلال و پاکیزه و پرهیز از حرام یکی از کلیدی ترین مباحث توی مباحث قرآنی و تربیتی است. به نظرم میرسه شاید بیش از 15 بار تو آیات قرآن خدا خطاب کرده این رو که حلال بخورید، پاکیزه بخورید، عرض میکنم که طیب استفاده کنید. این روایات هم که الا ماشاءالله در این رابطه است که پیغمبر گرامی اسلام فرمود من از دو چیز بعد از خودم نگرانم. نگرانی یه پدر که نگران از اولادش وقتی بدونه این نقطه ضعف ممکنه رو زمین بزنه. فرمود ان اخوف ما اخاف على امتی، بیشترین چیزی که من بر این امتم میترسم دو چیزه: هاذه المکاسب المحرمه، یکی کسبهای حرام، و شهوة الخفیه، یکی هم شهوت مخفی. متاسفانه هر دوش هم کم و بیش میبینیم بعضن مبتلا به تو جامعه، کسب حرام، شهوتهای مخفی، یعنی روابط پنهانی. بحث در واقع حرام، من اینو توضیح بدم، حرمت یک لقمه دو جوره، یعنی چه یه لقمه حرام میشه دو جوره. یک حرمت ذاتی داریم، یه حرمت عرضی. بعضی چیزها ذاتن حرامه، یعنی
چی؟
اگر الان توضیح میدم، اگر کسی این کارو انجام بده این لقمه حرامه. مرحوم شهید مطهری دو یکی از کتاباشون این بحثو دارن، من فقط اشاره میکنم. مثلا فرض کنید خرید و فروش صلیب تو اسلام حرام، برای اینکه صلیب تبلیغ در واقع مسیحیته، تبلیغ دینی است که ما اون رو منسوخ میدانیم، معتقدیم اسلام آمده و او رو در واقع، نه اینکه معارفش رو از بین برده، نه، خدای عیسی و خدای پیامبر ما یکیست، ولی کلاس اسلام بالاتره. مثل کلاس دوم کسی بیاد کلاس اول دیگه نیست. کسی خرید یا خرید و فروش بت مثلا تو اسلام حرام، بعضی اینا رو حرمت ذاتی داره. مثال دوم خرید و فروش، بله،
یا شراب،
عرض میکنم حالا اون رو. اون مثلا ببینید فرق این صلیب نجس نیست، ولی حرمتش به خاطر این استش که تحکیم عقاید غیر اسلامی است. یا خرید و فروش کتب زال، سیدی های مبتذل، یک سیدی مبتذل تولید میکنه، این کسب حرامه، برای اینکه انحراف ایجاد میکنه. البته قدیم که این علمای ما مکاسب رو مینوشتن، سیدی مبتذل توش نیامده، چون اون موقع نبود. میگفتن کتاب های گمراه کننده. شما امروز بگو سیدی گمراه کننده، وبلاگ گمراه کننده، عرض میکنم که فیلم گمراه کننده، حرامه. اگه کسی شغلش اینه که سیدی مبتذل تولید میکنه، توزیع میکنه، یا کتاب های گمراه کننده، حرامه. سوم، باز همین حرمت ذاتی، اونچه که باعث انحراف جوان ها میشه، مثل مواد مخدر. کسی که مواد مخدر خرید و فروش میکنه، این داره فساد تو جامعه ایجاد میکنه، داره جوان ها رو به انحراف میکشه. یا کسی که در واقع کارهای لغو رو تو جامعه گسترش میده، مثل موسیقی، مثل سحر، کارهایی که در واقع در اسلام سحر حرامه. چرا؟ به دلیل اینکه انسان رو از واقعیت ها باز میداره. اینا همه حرمت ذاتی داره، کتب زال، سیدی مبتذل، صلیب. یا مثلا فرض کنید که مردی که انگشتر طلا میخره دست میکنه، این معامله حرامه. این استفاده از این انگشتر طلا حرامه. ممکنه بعضی از اونها فلسفه‌ش هم ما ندانیم. ما
در مورد کسب صحبت میکنیم، در مورد استفاده؟
نه، من در مورد کسب دارم صحبت میکنم. کسی که در واقع چیزی رو خرید و فروش میکنه،
درآمدی که از این راه،
درآمدی که از این راه حاصل میشه. یا همونی که شما اشاره کردید، بحث شراب، این یه قسم از حرامه، که اینا همه کسب هایی است که حرام ذاتی است، یعنی ذاتن اینها قطع نظر از عوارض حرام. قسم دوم نه، حرام عرضی است، یعنی اون چیزی که فی نفس این معامله به خودی خود حرام نیست، به خود معامله حرام نیست. مثلا شما میری نان میخری، نان خریدن که حرام نیست، میری گوشت میخری، میری مرغ میخری که حالا گرانم شده قدری که امیدواری، من دعا میکنم. به ما زیاد میگن که آقا شما از گرانی هم بگید. پیام این برنامه پیام اقتصادی نیست، پیامش پیام دینی است. ما موظفیم آیات قرآن برای مردم توضیح بدیم، ولی دعا میکنیم که خدایا خودت این گرانی رو از این کشور ریشه‌کن کن، ارزانی به این مردم بده، صبر و تحملم بده، و اون کسانی هم که تحریم کردن این کشور رو، شرشون رو به خودشون برگردون انشاء. که انشالله این کشور آرام بشه از نظر اقتصادی، الحمدلله امنیت زیاد در کشور هست. یه مقداری مردم نگرانن توی مباحث گرانی،
فشار میاد.
من قبول دارم خود ما هم جزء این مردم، این فرق نمیکنه، به ما ارزانتر نمیدن. عرض میکنم که بعضی از معاملات اینطوره. فرض میکنید کم فروشی، اگر یه کسی آمد 100 گرم نان رو 90 گرم داد، این کم فروشیه. نان فروشی حرام نیست، کم فروشی حرام. اینا رو میگن حرمت عرضی، یعنی نفس این معامله که حرام نیست،
یا گرونتر فروخ.
گرونتر فروخ که اتفاقا در قرآن کریم، حالا من بینندگان رو آدرس میدم، هم سوره هود رو ببینن، هم سوره متففین. ما اصلا یه سوره راجع به کم فروشی داریم، کمکاری داریم. یا فرض کنید که معامله ربا، و در این معامله اومد و 2 کیلو گندم به شما داد، گفت 3 ماه دیگه 3 کیلو از شما میگیرم، یا در واقع 4 کیلو میگیرم. خب گندم فروشی حرام نیست، ربا حرامه. یا رشوه در این معامله قرار داد. به هر حال اینا مجموعه چیزایی است که ما وقتی قرآن میگه حلال بخورید، یعنی چی؟ یعنی 2 چیز رو دقت کنید، حرام ذاتی نباشه، حرام عرضی هم نباشه. بعضی چیزا ذاتن حرامه، مثل خرید و فروش شراب، مثل عرض کردم صلیب اینا. بعضی چیزا هم ذاتن حرام نیست، هر حرمت عارضش میده. روایات عجیبی هم داریم جناب آقای شریعتی، که مثلا من یکیشو براتون بخونم. یا رسول خدا فرمودن، حالا آدرسی هم بدم چون بعضی بینندگان ما اهل مراجعه هستن، یا حالا همه ممکنه به هر حال فرصت نکنن فقط اینو گوش بدن، بخوان گسترش بدن سطح اطلاعاتشونو. در جلد 103 بهار 80 تا روایت، بیش از 80 روایت راجع به لقمه حرام داریم. یکیش اینه، رسول خدا فرمود یه فرشته‌ای هر شب ندا میده، ان لله ملکاً ینادی کل لیله. یه فرشته‌ای هر شب ندا میده تو آسمان، من اکل حراماً، هر کس لقمه حرام بخوره لم یقبل الله منه صرفا ولا عدلا، نه واجباتش قبوله و نه مستحباتش. خیلی عجیبه. حالا یه کسی نگه آقا خب ما دیگه خیالمون راحت شد، آقای رفیق گفت
دیگه نماز بذاریم کنار رو.
نه من نمیگم اونو کنار، میگم لقمه حرامو کنار بگذاریم. اینجور روایات پیامش نیست که انسان واجباتو کنار بذاره، میگه قبول نیست شما حرام رو کنار بگذارید. این یه حدیث. یه نکته دیگه هم اگه اجازه بگم بعد ادامه بدیم بحث رو. خیلی از ما سوال میکنن ریشه لقمه حرام چیه، یعنی از کجا لقمه حرام میشه، به عبارت دیگر به چه دلیلی مردم حرام استفاده میکنن. قرآن میگه یا ایها الناس کلوا حلالا طیبا. من 5 تا عامل اینجا نوشتم، اینا رو فهرستوار خدمت بینندگان عزیز میگم. ما غالبا اهمیت لقمه حلال رو میگیم، بدی لقمه حرام رو میگیم. بذارید یه مقدار راجع به ریشه صحبت کنیم، چون یکی از مهمترین مسائل که من تقاضا من کارشناسای دیگه مونم ان شاء الله این نکته رو توجه کنن، ریشه یابی مباحث هست. ما وقتی میگیم نماز نماز نماز، باید ریشه یابی کنیم بی‌نمازی برای چی. وقتی میگیم وسواس رو بذار کنار، خودش از من و شما بهتر میدونه وسواس بده. ریشه یابی کنیم وسواس از کجا
ریشه رو قطع کنیم.
بله ریشه رو قطع کنیم. خیلی از اوقات ما حدیث هم داریم ما، کسی که تکبر میورده در بزرگی عقده حقارت داره تو کوچکی. یکی از عواملش اینه، تو سرش زدن، حالا که بزرگ شده خودش رو میخواد به این شکل ارضا کنه. من 5 عامل رو اینجا نوشتم برای لقمه حرام ریشه خدمت شما عرض کنم. یکی نوشتم جهل. واقعا بعضیا نمیدانند این حلال یا حرامه، یعنی حرام مصرف میکنن، اطلاع از حرمت ندارند. بنده دیدم، مثال عرض میکنم، افرادی که فرض میکنیم برای مراسمی اومده جوشکاری کنه، مثلا خانهش حالا مراسم هم نه، اومده بنایی کنه، اداره برق گفته 2 هفته دیگه بهتون کنتور میدیم، به کارگرش میگه آقا سیم برق بالاست، بنداز، مال خودمونه، مال دولت قابل است. یعنی استفاده میکنه از سیم برق دولتی برای جوشکاری منزل. این بنیانو داره از حرام میگذاره، بنیان داره از حرام میگذاره دیگه. دوم مراسم بعضی میگیرن، نیمه شعبان جشن میگیره، یا فرض کنید عاشورا مراسم میگیره، استفاده از برق دولتی
که مال امام حسین
میگه مال امام حسین، دولت امام حسین قبول داره، اما این کار شما کار درستی نیست. یا نه داره میره، من دیدم میزنه ماشین رو، گاهی کثیرن فراوان اتفاق میفته، خطی میکشه، آینه میشکنه، رد میشه، انقدر آقا به ماشین ما میگه زدن، میگه بابا زدن زدن، اما این در واقع مسئولیت شرعی است. تو این آینه رو شکستی، فردای قیامت چطور میخوای جواب بدی؟ جهل. یعنی واقعا من یه مثالی بزنم، صفوان از اصحاب امام کاظمه، خودش حالا مرده، توجه اهل مسئله است به قول خودمون. ایشون شتر داشت، اینا رو کرایه میداد به هارون الرشید برای حج. یه سال امام کاظم ایشون رو خواست، گفت این کارو برای چی انجام میدی؟ گفت آقا من این کار بدیه، من شتر کرایه نمیدم برای عیاشی و برای شهوت رانی، برای راهزنی، برای مکه. آقا فرمودن که تو، حالا شاید هارون الرشید قبولم نداشت، صفوان به عنوان حاکم ظالم میدونید، فرمودن تو دلت میخواد هارون سالم برگرده پولتو بده دیگه؟ گفت بله، اگه بمیره که پولم از بمیره. فرمود همینقدر کمک به ظلمه و این حرام، که تو راضی هستی به بقاء ظالم.
با متوجه این نکته نبود،
متوجه این نبود. خیلی داریم ما تو سیره ائمه اگر بخوایم نمونه هاشو بگردیم که جهل موجب شده. مثل همین بحث خمس، من زیاد شنیدم که افرادی میگن که آه ما داریم به دولت مالیات میدیم، مگه دولت اسلامی نیست؟ مگه حکومت اسلامی نیست؟ خب اینو پای خمس بذاره چه فرقی میکنه؟ عزیز من، اتفاقا من یه حدیث دیدم، آقای شریعتی برای شما بگم، برای بینندگانمون، که قرآن میگه ویل للمتففین.
بله که الان درمونشم
صحبت کردم. وای بر کم فروشا. من حدیث از وجود مقدس امام صادق دادم، به نظرم متنش هم نوشته باشم، فرمود الناقصین لخمس که یا محمد. خدا فرمود پیغمبر متففین کسانی هستند که نقص ایجاد میکنن در خمستو، نمیپردازن خمسشون نمیپردازن، اینو متفف بهشون میگن. باز یه حدیث دیگه اینم قشنگه بخونم، رسول خدا فرمود 3 گروه دزدن، سه گروه دزدن. ما دزد فکر میکنیم یعنی کسی که از دیوار مردم بالا میره. سه گروه دو، یکی مانع زکات. زکات حالا در کشور ما یه موجی ایجاد شده الحمدلله، بعضی‌ها زحمت کشیدن این طرف ستاد تشکیل دادن، ولی واقعا خیلی کشاورزهای ما اصلا توجه به محض زکات ندارن، چون پای برنامه ما هم زیاد میشینن. برنامه است که ساعتش برای کشاورزها. خب اگر یک حدی گندم شما، جو شما عبور کنه از یه حدی، زکات داره اموال شما، گاو شما، گوسفند شما. سه گروه فرمود سارقن، یک مانع زکات، دو کسی که مهر زنان رو بر خودش حلال کنه. یعنی چی؟ هزار تا سکه مهر خانم میکنه، حالا ما تبلیغ نکنیم هزار تا رو. و آقای دیروز راننده تاکسی من میگه واجه اینا که مهریه میکنن بهشون بگو تو آخه هزار تا سکه رو بلدی حساب کنی چقدر میشه؟ تو آخر عمر درآمد تو انقدر نمیشه. چیه این رقم های 300 تا 500 تا 400 تا بالا که میگذارید و قابل پرداخت
نیست؟ 110 تا 114
تا 114 همین هم خیلیه.
بله.
الان در شرایط الان 100 میلیون میشه، همین میزانی که شما میفرمایید. حالا کسی که مهر زن رو بر خودش حلال کنه، یعنی بگه یه چیزی نوشتیم دلت خوش باشه،
کی میخواد بده؟
یه وقت شوخی میکنه، اما واقعا مهر میدونید که حالا من مسئله شهری نمیخوام بگم، ولی بیان آقایونی که هستن بحث میکنن که در بحث ارث میت مهرش خب باید پرداخت باشه، مهر زنش. اگه کسی مهر زن رو بر خودش حلال کنه این سارقه. و سوم به اصطلاح گروهی که دارد سارقن، کسی که قرض بگیره و قصد عدم پرداخت داشته باشه. میگه آقا جون این نامه به ما بده از بانک وام بگیرم. ما جالبه بعضی از دوستان رو گاهی میشتاختیم، واسطه شدیم، مثلا یه وام مثلا یه وام 10 قسطه گرفته، بانک زنگ میزنه میگه آقا 12 ماه گذشته یه قسط نیومده بده، بانک قرض ولسه. خب این از اول اگه قصد عدم پرداخت داره
یا داشته نمیده،
یعنی سرقت محسوب میشه. کسی وام بگیره یه پولی از فلانی قرض میکنیم میدیم، بعد که اومد بیرون بگه برو سراغش از خواجه حافظ بگیر، من دیگه نمیدم، این قرض پس نده است، نه قرض الحسنه. این در واقع سارقه. ببینید چی میخوام عرض کنم، من بحثم رو ادامه بدم که ریشه چیزو داریم میگیم دیگه.
یکیش جهله گفتیم.
چی فکر میکردین سه گروه سارقن؟ کسی که واقعا یکی ریشه هاش جهله، ولی ازها خیلی از اوقات و حالا راه بردش هم بگیم که با جهل چجور میشه مبارزه کرد. صدا و سیما و آقایون اهل منبر اینا باید برای مردم اینا رو بگن که آقا اگه حق، اگر این خمس داده تو مالت باشه اشکال داره، اگر چنین باشه اینا رو باید بیان کنه. ریشه دوم لقمه حرام هرسه. بعضی میگن ای آقا از حلال که نمیشه پشت خودتو ببندی، از حلال که نمیشه ماشین خرید، ببین مردم ویلا دارن تو شمال کجا چی دارن، ما با حلال اکتفا کردیم که بچه‌مون کامپیوتر میخواد نداریم براش بخریم، او یکی ماشین میخواد، دخترمون جهاز میخواد، مگه میشه؟ و این سوء ظن به خداست، این بدبینی به خداست که اگر یک کسی هرس موجب بشه. ثعلبه انصاری همینطور بود دیگه، اول نداشت، خدا بهش داد، وضع مالش خوب شد، بعد که اومدن گفتن زکات بده، گفت زکات دیگه چه صیغه‌ای نمیده. هرس گاهی موجب میشه. داریم افرادی که هزار توجیه سر خمس ایجاد میکنه برای اینکه آقا پیری دارم، کوری دارم، دختر دارم، برای اینکه خمس نپردوز. بس گاهی هم ریشه این. سومین ریشه لقمه حرام جاذبه حرامه. یعنی بعضیا احساس ما چقدر راحت به دست اومد، صبح یه کارگر میره سر کار، اونم ماه رمضان که الان میاد، و واقعا خدا به همه، مخصوصا به این کارگرهای نانوایی، کارگرهای بنا، آهنگر، دیدم بنده و صبح میاد ساعت 8 صبح تا 3 بعد از ظهر سر کار، تو این عرق میرزه 30,000 تومان، 40,000 تومان، حد اکثر 50,000 تومان،
یه بناداری مثلا،
یا رفتگر یه حقوقی رو میگیره میره، وقت این آقا میخواد یه دست رو دست بذاره، یه سنگین و سبا یه رقم بالا پایین کنه، یه مرتبه
یه شبه ره 100
میلیون بیاد تو حسابش. این لقمه با اون یکیه، بچه این با اون یکی میشه، فرزند این آقایی که از صبح تا بعد از ظهر عرق ریخته، یا اگر سخنران صحبت کرده، یا اگر معلم سر کلاس رفته، یا اگر کارمند بانک صبح تا غروب پشت باجه نشسته جواب مشتری رو داده، یا اگر راننده است، واقعا راننده هم خیلی سختشونه، پشت ماشین نشسته، این میخواد یکی باشه با اونی که لقمه حرام میخوره. جاذبه حرام بعضی‌ها رو میکشه به سمت لقمه حرام. و چهارم سوء ظن، بدبینی و بدگمانی به خدا. بعضی ممکنه که به خدا بدگمان باشن، میگن که نه، روزی حلال انسان رو به جایی نمیرسونه، باید خلاصه آینده داریم، بیماری داریم، فلان داریم. و ریشه پنجمم توجیه، این خیلی زیاده، توجیه خیلی زیاده. گاهی ریشه لقمه حرام توجیهه، بعضیا با توجیه این که مال خودمونه طوری نمیشه، حالا هزاران نفر خوردن،
برقی که برای ما موسم گرفته میدونه،
بله توبه میکنیم، پس شب 21 مال چیه؟
با خدا کنار میایم.
با خدا کنار میایم. شب احیا برای چیه؟ خب در صورتی که حق و ناس شما میدونید، ما تو روایاتمون داریم حتی از شهید هم همه چیز بخشیده میشه، حق و ناس رو مسئول داره بعضی نقل ها.
بله.
اینا ریشه است. جمع کنم بحثمو، بعد اگر فرصتی بود برمیگردیم دوباره، که قرآن کریم میفرماید یا ایها الناس، نه یا ایها الذین آمنوا، مردم، حتی اونایی که عرض میکنم ایمان ندارن هم مورد خطابه، کلو بخورید، مما فی الارض، هر چی رو زمین هست، اصل اباحه هست، اما حلالن طیبه. قبل از این که هر لقمه تو دهان بگذارید دو چیز رو احراز کنید، حلال باشه یعنی حرام نباشه، دو طیب پاکیزه باشه یعنی مفید باشه. بعضی چیزا ممکنه حلال باشه حرام نباشه. مثلا عرض میکنیم که حالا اگر به سیگاریامون بر نخوره، مثلا ممکنه حرمت نباشه روشون، اکثر آقایون حرام نمیدونن، ولی مضر، ریت رو میگیره، لطمه میزنه، پاکیزه نیست،
طیب نیست.
حلالن طیبا. بعد میفرماید ولا تتبعوا خطوات الشیطان، از گامهای شیطان پیروی نکنید. من روی گامهای شیطان یه بحثی دارم
که انشالله
اگر لازم شد خدمتتون عرض میکنم.
خیلی بحث خوبی شد الحمدلله. داخل پرانتز دو تا سوال بپرسم که سوال دوستان خوب بینندمون هم شاید باشه. نکاتی که شما گفتید شاید بیشتر متوجه نانآوران خانه باشه و یا مادران که حواسشون به رزق و روزی که وارد خونه میشه و سر سفرهشون میاد باشه. دو تا نکته، یکی این که آیا اگر ما جای دعوت میشیم، اگر کسی برای ما چیزی میاره برای اینکه روزی ما روزی حلال باشه و اون اثر وضعی رو احکان خدا نکره نداشته باشه، آیا نیاز به تفحص داره یا نه؟ برید جستجو بکنید ببینیم حلال هست یا نه، که خدا نکرده از خطوات شیطان مثلا پیروی نکنی. و دوم اینکه وظیفه اهل خانه چیه، یعنی فرزند آیا وقتی پدر نانآور خانه هست باید نگران باشه یا نباشه؟
به نظرم میرسه در برنامه قبلم یه وقت من این رو پاسخ دادم، یعنی
حالا برای اینکه بحث امروز ما هم جامع باشه،
بله هم بحث جامع باشه، همین که به هر حال تکرار گاهی موجب تقریر و جا افتادن مطلب. در بخش اول نه، ما وظیفه تفحص نداریم، یه عد اقلی کافیه، یعنی بدانیم من این آقا رو میشناسم، عرض میکنم اجمالا هم میدونم. من یه وقتی که از علما رفتم گفتم یه جایی ما دعوت میشیم گاهی میریم، ولی میدونم ایشون اهل خمس نیست، یقین دارم اهل خمس نیست.
میدونید؟
بله میدونم اهل خمس نیست، یقین دارم، ولی خب آشناست، گاهی تو اون شهر گذرمون میفته، یه نهاری مهمان ایشون میشه. ایشون فهمیدن یقینم دارید که این نهار از درآمد سال قبل مثلا یک سال بر این پول گذشته یا نه؟ احتمال میدی حقوقی که همین ماه گرفته همینم نهار رو ازش تهیه کرده، دیگه اون خمس که بهش تعلق نمیگیره چون درآمد همین ماه. گفتم نه، یقین ندارم به اینکه این پولی که رفته باشه لو کباب برام خریده مال مثلا یک سال قبل بوده. فرمودن پس اشکال نداره برید. و گفتم همون که شما میگید آثار وضعی و دغدغه اون، گفتن اگه دغدغه دارید یه صدقه، یه رد مظالمی چیزی مثلا، اونم نه به عنوان وظیفه. نه، ما تفحص وظیفه نداریم بکنیم، اون جایی که یقین داریم این آقا درآمد شغل قاچاقچی یا از درآمد حلال حرام داره تو خونه میاره، خب اینجور افراد رفت آمد نمیکنه انسان و از لقمهشون هم استفاده نمیکنه. من میدونم ایشون مثلا فرض کنید که داره تولید وسایل منحرف کننده میکنه، داره مثلا فرض کنید که چیزی میفروشه که یا کم فروشی میکنه، اگه یقین داریم احتیاط میکنیم، در غیر این صورت تفحص لازم نیست. نکته دوم درباره اهل خانه، ببینید نمیتونیم مطلق صحبت کنیم چون فراوان از ما میپرسن بچه های جوانی که حتی وقتی آقا پسری طلبه هم بود تازه اومده بود، خیلی هم متدین مؤمن، گفت پدر من اهل خمس نیست و خیلی هم احتیاط نمیکنه، منم چه کنم، واقعا خرج تحصیلم ایشون داره میده. به نظرم برسه اینجور موارد اولا تذکر رو باید داد محترمانه به پدر به مادر، گفت که به هر حال ما باید دامه حلال بخوریم اینا. ثانیا در واقع افراط نکرد دیگه، به حد اقل ها اکتفا کرد. بالاخره یه غذای توی خونه باید خورد و اونجایی هم که یقین داریم واقعا میدونیم الان این پولو حتما از این راه به دست آورده، اگر میتونیم با پول دیگری زندگی کنیم با دیگری، چون بعضی خانمای درآمدای خودشون دارن، بعضی جوانای درآمدای خودشون دارن، اگر غیر از این باشه نه بر اهل خانه تکلیفی نیست.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. و هیچ وقت یادم نمیره که وقتی که بحث رزق و روزی حلال شده بود، دکتر رفیعی از زبان یکی از کارشناسای خوبمون شنیدیم که اهل خانه هم میتونن سطح توقعشون رو بیارن پایین، بگن ما از نانآور خانه خیلی توقع نداریم، خیلی انتظار نداریم، و این خودش خیلی میتونه کمک بکنه به آوردن و آمدن روزی حلال سر سفره همه. بیننده برنامه خودتون برنامه سمت خدا هستید، 20303 شماره پیامک ما، سمت خدا @irib.ir هم آدرس ایمیل ماست، سمت خدا 3.ir هم آدرس سایت ماست. تلاوت آیات روح بخش کلام وحی رو خواهیم داشت، سوره بقره صفحه 16 قرآن کریم آیات 102 تا 105 سوره مبارک بقره در سمت خدا امروز تلاوت میشه. برمیگردیم در محضر جناب آقای دکتر رفیعی و همراهشون.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار، اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل.
به امید روزی که کتاب خدا حقیقتا تلاوت و تفسیر بشه، السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه. یک نکته از این صفحه بشنویم و ان شاء الله ادامه بحث رو در محضر جناب آقای دکتر رفیعی عزیزمون داشته باشیم.
بله، تصادفاً بحث این سوره راجع به سحر هست، یعنی این قسمت از
متناسب با بحثمون هم شده
بقره که یکی از کسب‌های حرام رو گفتیم سحر و ساحری است. بعضیا میپرسن میگن سحر اصلا واقعیت داره؟ میگیم بله، این آیه میفرماید که ما
هاروت و ماروت رو فرستادیم در بابل برای اینکه اونجا سحر خیلی زیاد بود، اینا یاد بدن به مردم ابطال سحر رو و مردم بتونن سحر رو باطل کنن. و اتفاقا به مردم هم میگفتن این سحر ما به شما یاد میدیم یه ابزار استفاده برای ضرر زدن به دیگران نکنید. از این استفاده میشود که برای ابطال سحر، اینی که کسی بتونه سحر رو باطل بکنه، اشکالی ندارد که کسی بلد باشه باطل کنه. ولی خب همین دغدغه الان تو بینندگان ما ایجاد نکنه، از فردا صبح هر که ازدواج نکرده، هر که پسر شغلی نداره، هر که مریضش میگن ما سحر شدیم، یکی پیدا کنیم سحر بلد باشه و خلاصه. نه، این در اون شهر این اتفاق افتاده بود واقعا. ولی ما بینندگانی که گاهی از ما سوال میکنن آقا حدس نمیزنید بخت ما بسته شده یا مثلا کسی ما رو سحر کرده، میگم ما نمیتونیم چنین قضاوتی بکنیم، فرضم بکنید اینه، یه قربانی بکنید، تعویذات رو بخونید، یعنی قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ بالفلق، ذکرایی که تو کتابای دعا و اینها اومده. به هر حال این آیه میرسونه سحر حرام هست اون جایی که منجر به ضرر و زیان بشه، که غالبا هم همینطور هست. من در خدمت شما.
سلامت باشید. ما خطاب‌های قرآن رو در قالب یا ایها الذین آمنو و یا ایها الناس‌های قرآن رو انتظارات خداوند از ما رو با دکتر رفیعی داریم بررسی می‌کنیم. نکات خیلی خوبی در قسمت قبل مطرح شد. یکی از میرندهای پیامی فرستاد که جا داره من جو بخونم، که در قسمت قبل با دکتر رفیعی در مورد گرانه‌ها صحبت کردن، سوالیه که شاید جای تأمل داره واقعا. گفتن آقای رفیعی شما در قسمت قبل فرمودید که برنامه ما پیام دینی داره و از طرفی هم نگران موضوع گرانه‌ها هستید. ایشون گفتن که به نظر شما آیا توصیه به مسئولین و دستاندرکاران برای رعایت حال مردم وظیفه دینی ما نیست؟ گفتن که فکر نمی کنید افزایش گرانی ها موجب افزایش کسب های حرام مثل کم فروشی و گرانی اینا بشه؟
بله، ببینید ما اصلا خودمون حدیث هم داریم، کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر میتونه زمینه ساز کفر بشه، نه مجوزا. یعنی به هر حال ممکنه طرف رو به بیدینی بکشه. و حتی حدیث داریم اگر نان نبود لولا الخبز، حدیث داریم اگر نان نبود مردم نماز نمیخواندن، روزه نمیگرفتن. شما ماه رمضان کسی افطار نان نداشته بخوره، داشته باشه بخوره، خب چطور میخواد عبادت کنه؟ شما رو پا بیسته. ولذا به مال در بعضی روایات به عنوان اون تقوا اطلاق شده، که نعم الاون، یکی از کمک‌های بر تقوا و دینداری ماله. البته همین مال هم میتونه چی باشه؟
زمین بزنه.
ان الانسان لیتقا، زمین هم بزنه. مثل همه چیزا، شهوت. شهوت اگه نباشه ازدواج صورت میگیره؟ نه. بالاخره خانواده ها در پرتو همین غریزه جنسی تشکیل خانواده میدن. همین شهوت هم میتونه منجر به زنا و فحشا بشه. مثل غضب. غضب نباشه میتونه تو میدان جنگ بجنگیم شجاعت بشه. همین غضب هم ممکنه عصبانیت بشه. افراط و تفریط در واقع حد اعتدال اینها خوبه. ما به مسئولین توصیه میکنیم واقعا که اونجایی که میتونن ازشون میاد کمک کنن این گرانی رو شکن بشه. ما میدانیم بخشی از این گرانی معلول حوادث جهانی است، ولی همش اینطور نیست. بخشش هم ضعف مدیریت، بخشش هم ضعف نظارته، بخشش هم مربوط به ضعف کنترل هست. یعنی اینطور نیستش که قیمت یک کالایی دو برابر میشه، سه برابر میشه و بعدم ما با مردم صادقانه برخورد کنیم. نگیم طرف میبینه که آقا این جنسی که بوده 2000 تومان شده 5000 تومان، بعد نشیم تورم 10% دوم خروس رو ببینه یا قسم حضرت عباس رو، اصلا نمیشه. صادقانه بگیم بله قبول اینطور شده، ولی ما سعی میکنیم اصلاحش کنیم، با مردم رو راست باشیم. و نکته دوم به پولدارای جامعه است. دولت رو من عرض کردم، ولی پولدارای جامعه هم یکی از وظایفشون هستش که به فقرا کمک کنن. تو قرآن ننوشته انفقو، زیرش بنویسه دولت مردا، نه. وقتی میگه انفاق من مرزقناکم، خطاب به همه است. من قبول دارم تو کشور گرانیه، ولی ثروت هم زیاده، آدمایی هستن که صاحب چندین خانن، چندین ماشینن، اینا فقرا رو در واقع پوشش بدن. اینم نکته دوم. و نکته سومی که قابل توجه هست، که این حالا بیشتر روش عنایت دارم، عزیزان بیننده ما، اونایی که دچار فقرن، اجاره عقب افتاده، بچه مریضه، خب اینا مجوز حرام نیست. 3 سال پیغمبر تو شعب ابی طالب از گرسنگی گاهی سنگ به شکم میبست، اما هرگز نگفت والا که اینطوره پس بذار از یه راه حرامی. نه، حضرت امیر علیه السلام خودش خاندانش گاهی دو شب سه شب گرسنه میخوابیدند. یعنی ما قرن گذشته فقر بوده، امروز هم هست، در آینده هم هست. فقر مجوز ارتکاب حرام نیست.
بوریشه پنجم که توجیه شما گفتی، خدا نکرده توجیه عدم دینداری ما نباشه.
از این بیننده تشکر میکنم. در سه بخشم پیام دینی مو گفتم. یک، به مسئولین با مردم صادق باشن و تلاش کنن این گرانی رو مرتفع کنن و جرو و این روزنه هایی هم که هست بگیرن. اختلاس ها این روزنه ها گاهی خودش ایجاد
مشکل میزنه.
جرو این روزنه ها رو بگیرن، ریخت و پاش ها رو بگیرن. یک. دوم، ثروتمندان جامعه به یاد فقرا باشن. سوم، فقرا هم صبوری پیشه کنن. اگر این سه، اتفاقا حدیث هم داریم که اگر عالم به علمش عمل کنه، جاهل بره یاد بگیره، غنی انفاق کنه، فقیر صبر کنه، جامعه درست میشه. حالا این حدیث رو نمیخوام بخونم چون به ذهنم یه مرتبه اومد که قوام دین به چهار چیزه: عالم و جاهل و غنی و فقیر. عالم بیاموزه، جاهل بره یاد بگیره، فقیر غنی کمک کنه، فقیر صبوری کنه و عزتش رو حفظ کنه. قوام الدینه به اربعه، حدیثش تو خصال مرحوم صدوق هست. خب
دو توصیه من تکمیل بکنم اونجا. هم فروشندگان ما انصاف داشته باشن، هوای مردم رو داشته باشن، و همین که اگر مسئولین رو دستن در کارم بیننده برمون نیستن، خانواده هاشون حتما به اونها توصیه های دکتر رفیعی رو منتقل بکنن که انشالله این نکات یک ثمره هم داشته باشه.
یه چیزی آقا من نوشتم آقای شریعتی هم بگم.
بفهمید.
پیغمبر خدا فرمود کسی چهار تا ویژگی داشته باشه روزی زیاد میشه، رزقی زیاد میشه.
خب خیلی
من الهم از صدق فی کلامه، یکی
راست بگه
که به مسئولین توصیه کردیم، به همه توصیه میکنیم البته. دو، ول انصاف من نفسه، منصف باشه، بی انصافی با مردم نکنه.
خیلی بده.
و سوم فرمودن به والدینش برسه، بر والدین، من دیگه عربیش نمیدونم. چهارم، سله رحم، یعنی
فامیل رو زیاد.
سله رحم فقط سلام علیکم نیست، کمک مالی هم هست به رحم. کسی چهار ویژگی داشته باشه: صداقت در کلام، انصاف در نفس، رسیدگی به والدین و سله رحم، اون بله وسع علیه رزقه، روزیش زیاد میشه، عجلش هم تأخیر میفته، یعنی عمرش در واقع طولانی میشه. و جالب آخرش اینه که موقع جان دادنم مؤمن از دنیا میره، یعنی بی ایمان از دنیا نمیره.
خب خیلی خوب.
نمیدونم چقدر وقت داریم، ولی یه نکته رو میخوام عرض کنم.
بفرمی.
نکته جالبیست. قرآن کریم دو سه جا میفرماید از گامهای شیطان پیروی نکنید. خطوات شیطان، خطوه جمع خطوات، جمع خطوه از یعنی گام. یکی از مفسرین دیدم میگه شیطان برای انحراف 6 تا گام داره، یعنی از 6 روزنه استفاده میکنه که افراد رو منحرف کنه، یا لااقل نستش که از دین جدا کنه. من به سرعت میگم، از بالا میگم.
5 دقیقه وقت داریم.
خب میرسیم 5 دقیقه.
انشاء.
یک، کفر و شرک. اولین در واقع گام شیطان کفر و شرکه، بتونه کسی رو کافر کنه. این اگه بشه دیگه، گفت چون که صد آمد 90 هم پیشه ماست، بتونه کافر کنه کسی رو، مثل همینایی که در تاریخ اسلام مرتد شدند، یا ابو جهل که کافر موند و از کافر از دنیا رفت. اگه این نشد، دو، میگه نه این کافر که نمیشه، مشرک نمیشه. دو، بدعت. بتونن یه بدعتی، یه کسی رو پیدا کنه، مثلا قوم موسی نمیگفتن خدا نمیپرستیم، که میگفتن گوساله میپرستیم. خدا میپرستیم، منتها خدای ما این گوساله است. یا زمان حضرت علی علیه السلام دو نفر نماز میخوندن، یه بت هم دلشون گذاشته بودن. الله اکبر. آقا اینا رو خواستم بود نماز چیه؟ بت چیه؟ گفتن نماز برای خداست، بت نماد خداست. آقا فهمیدیم بدعت، جلوشو گرفت. پس شیطان اول اگه بشه ریشه کفر، نشه بدعت، یواش یواش بریم جلو ببینیم ما کدومشو گرفتاریم. سوم، اگه نشه کبائر، این بابا کافر که نمیشه، بدعت گذارم نیست، ولی کبائر، دروغ، غیبت، زنا، ربا، یکی از اینا، اینو به این راضی میشه. اینم نشد، بابا این یه آدم مسجدی مؤمنه، نه کفر، نه بدعت، نه گناه کبیره، میگه صغائر، چون صغائر دروازه کبائر، گناه کوچیک، گناهی که مثلا نسبت به زنا، نگاه به نامحرم، گناه صغیره است دیگه. مثلا بعضی گناه نسبیه دیگه. فرض کنید که حرف لغو و بیهوده زدن نسبت به دروغ، مثلا ما یکی دروغ بگیم کبیر است، ولی حرفای بیهوده بزنیم صغیر است. اگر از اون نشود میاد تنزل میکنه، چهارم گناهان صغیره. اگه هیچ کدوم نشود، نه کفر، نه بدعت، نه کبیره، نه صغیره، پنجم راضی میشه به اشتغال به مباهات به جای واجبات. مثلا اول وقت نماز میشه میگه ای الان فوتباله، حالا تماشا کن. میخونیم نمازو، نمیگیم نمیخونیم که، ولی مباهات مقدمه بر اینه. حالا بعدش هم سریال شروع شد ببینیم، بعدم رفیق اومد یه ساعت گپ بزنیم، بعدم تلفن اومد، خب یه 10 دقیقه به اذان مثلا مغربه میخونیم نمازمونو. این گام شیطانه که به جای اشتغال به واجبات بپردازه به اشتغال به مباهات. اگه اینم نشود ما اینا رو گرفتاریم. بعضی ششم میگه عبادات پست، یا به عبارت ساده ترش عبادات سبک نسبت به عبادت سنگین. نماز اول وقت تو مسجد، جمعیت خوب با اذان و اقامه، این عالیه. ولی میگه نه، شما نماز تو خونه آخر وقت بدون اذان و اقامه عله کلنگی نمازه، منتها این نماز نسبت به اون نماز فاصلهش خیلی زیاده. خیلی دیگه زیاد. بینندگان عزیز ما، شیطان تدریجی عمل میکنه، گام به گام عمل میکنه. ببینید شما وقت، یه چیز جالبه، این آخری هم ممکنه به اون اولیه منجر بشه، یعنی عبادات سبک بیاد بره تو مباهات، بیاد بره در صغایر، بره کبائر، بره بدعت، بره کفر.
کذبوا بآیات الله،
کذبوا بآیات، اتفاقا قرآن هم داره دیگه، بعضیا نهایتا منجر به تکذیب آیات الهی میشه. و نکته بعدی که فکر کنم پنج دقیقه نشده باشه هنوز،
چرا وقت متوقف شده؟
پس زود گذر.
بفرمایید نکته
اینی که بدانیم همونطور که شیطان گام به گام جلو میاد، ما هم گام به گام باید مردم رو با دین آشنا کنیم، جوانا رو با دین آشنا کنیم، آشتی بدیم، و ان شاء الله بتونیم بایستیم در مقابل این حربه های شیطان.
آقا خدا حفظتون کنه ان شاء الله. خیلی استفاده کردیم، خیلی ممنون، متشکرم از اینکه تا این لحظه با ما بودید. حسن ختام روزهای شنبه ما تلاوت موضوعی آیات قرآن هست، آیات 24 تا 29 سوره مبارکه ابراهیم با موضوع شجره طیبه با صدای حاجی طباطبایی تقدیم حضورتون میشه. تا فردا که با جای عالی خدمتتون خواهیم رسید، خداوند پشت و پناهتون. جو ممنونم از شما،
ان شاء الله موفق باشید،
سلامت باشید، خدا حفظتون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار صدق الله العلي العظيم.